ساعت 1 بعد از چاشت به وقت افغانستان است. با عرض سلام و بعد از چاشت بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم. در این برنامه با شما بخش اکثر این برنامه به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما خبرهای افغانستان و جهان را در آغاز ساعت داریم. نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی در دیدار 4 روزه‌اش از ژاپن دیروز با رهبران آن کشور دیدار کرد. قرار است اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان دارایی های مقامات افغان را اعلان کند. و معاون وزارت خارجه امریکا قرار است امروز وارد قرغیزستان شود. با سلام و روز جمعه تان بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی که مصروف دیدار 4 روزه از ژاپن است، دیروز با رهبران آن کشور درباره تامین امنیت و بهبود امور حکومتداری در افغانستان گفتگو کرد. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به ژاپن تعهد کرد که کشورش هر چی بیشتر تلاش خواهد کرد که پولهای کمکی به افغانستان به شکل مناسب و مؤثر مصرف شود. صدر اعظم ژاپن گفت که افغانستان کلید صلح در جهان است و این کشور کمک‌های خود را به افغانستان ادامه خواهد داد. اما حکومت افغانستان هم باید در ساحه تامین امنیت و فساد اداری تلاش کند تا 5 میلیارد دلار که ژاپن برای 5 سال آینده به افغانستان تعهد کرده، به نفع مردم این کشور و صلح جهانی به شکل مؤثر استفاده شود. ژاپن در افغانستان نیروی نظامی ندارد، اما بعد از آمریکا و بریتانیا بزرگترین کمک کننده برای این کشور به حساب می آید. قرار است اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان دارایی های مقامات افغان را اعلان کند. محمد یاسین عثمانی رئیس دفتر نظارت مبارزه با فساد اداری افغانستان گفت این اداره فردا به اعلام دارایی های حدود 2000 مقام بلند رتبه افغانستان آغاز خواهد کرد. او برای رادیو آزادی گفت
در قدم اول از مقامات عالی رتبه دولت است، رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات کشور، لوی سارنوال، اعضای سر محکمه و اعضای کابینه.
درگیری های این اقدام درباره این که مقامات چگونه به دارایی دست یافتند شفافیت ایجاد می کند و فساد اداری را محدود می سازد. کشورهای غربی فساد اداری را مشکل اساسی در راه ایجاد ثبات در افغانستان می شمارند. درگیری دیشب میان نیروهای حکومتی و طالبان مسلح در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا صورت گرفت. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفته که در نتیجه این درگیری ها 2 تن از عساکر افغان کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته او 5 تن از طالبان مسلح نیز در این درگیری ها کشته شدند. آقای سمون همچنان گفت افراد مسلح در ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ائتلاف حمله کرده و 2 موتر آنها را به آتش کشیدند. ناتو بار دیگر از هلند خواست که عساکر خود را در افغانستان حفظ کند. موضوع ادامه ماموریت قوای هلند در افغانستان در حکومت این کشور بحران ایجاد کرده و پارلمان هلند ماه گذشته انتخابات را برگزار کرد تا حکومت نو در آن کشور تشکیل شود. اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو گفته است تقاضای او برای ادامه ماموریت عساکر هلندی در افغانستان که قبل از سقوط حکومت هلند پیشنهاد شده بود هنوز هم پابرجاست. راسموسن به یک روزنامه هلندی گفته اکنون می خواهد تا سیاستمداران حکومت نوالند در مورد ماموریت نیروهای خود در افغانستان مثبت فکر کنند، زیرا ناتو با کمبود قوا در این کشور روبروست. هلند در حدود 2000 عسکر و عملیه کمکی در جنوب افغانستان دارد که 1500 تن آنها در ولایت اروزگان مستقرند. قرار است نیروهای این کشور در ماه دسامبر افغانستان را ترک کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رابرت بلیک معاون وزارت خارجه امریکا قرار است وارد قرغیزستان شود تا کمک ها برای 10000 بیجا شده از خشونت های قومی در این کشور را ارزیابی کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان میگوید در حدود 400000 ازبک در 2 طرف سرحد ازبکستان و قرغیزستان جمع شدند تا از خشونت های قومی میان ازبک ها و قرغیز ها که از 10 جون تا حالا در حدود 200 کشته بر جا گذاشته فرار کنند. کناتویل ایبک کمیسار عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور اقلیت‌های ملی میگوید برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان در امتداد سرحد ازبکستان و قرقیزستان با کمک‌های فوری بین المللی نیاز است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید با وجود ادعاهای دولت که وضعیت در هوش بهتر شده، اما بر اساس معلومات این سازمان باشندگان هوش مورد لاتکوب و تجاوز وحشیانه قرار می گیرند. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات بین المللی در این شهر شده و گفته است حکومت موقت قرقیزستان باید در برابر ادعاها در مورد زد و بندهای نیروهای امنیتی واکنش فوری نشان بدهد و پیام واضح برساند که پامال کنندگان حقوق بشر مجازات خواهند شد. سرمنشی سازمان ملل متحد از تصمیم اسرائیل در مورد اینکه محاصره نوار غزه را سهل‌تر خواهد ساخت استقبال کرده، اما خوان تغییر اساسی رفتار این کشور شده است. سخنگوی بانکیمون در یک مصاحبه گفته است سازمان ملل متحد خوان تغییر اساسی در سیاست اسرائیل است. به گفته وی بانکیمون از هماهنگ کننده امور خاورمیانه در سازمان ملل متحد رابرت سری خواسته است که با زودترین فرصت با مقامات اسرائیل تماس بگیرد تا اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم نو اسرائیل و اقدامات مورد نیاز برای پیاده کردن این برنامه حاصل شود. کابینه اسرائیل بعد از حمله بر کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های بشری به غزه که 9 کشته بر جا گذاشت، تصمیم گرفت که محاصره 4 ساله بر غزه را سهل‌تر بسازد. اعضای کنگره آمریکا رئیس شرکت بریتیش پترولیم را به خاطر اینکه مسئولیت لیک شدن نفت در خلیج مکزیکو را به عهده نمی‌گیرد تحت تنقید قرار دادند. از آغاز این بحران تقریبا 2 ماه این اولین بار است که رئیس این شرکت تونی هورت در کنگره آمریکا حاضر می‌شود. هورت در باره سرازیر شدن نفت به آب بحر توضیحات نداد، زیرا تحقیقات در این مورد تا حالا تکمیل نشده است. اما او گفت که ناراحتی را در این مورد در سرتاسر آمریکا ایجاد شده درک می‌کند. I hear and understand the concerns, frustrations and anger. من نگرانی‌ها، ناراحتی‌ها و غضب مردم را در سرتاسر کشور می‌شنوم و درک می‌کنم و من می‌دانم که این احساسات تا زمانی که لیک شدن نفت بستن نشود و تا زمانی که ما در عمل ثابت نسازیم که کار درست را انجام می‌دهیم، ادامه خواهد داشت. اعضای کنگره آمریکا از فرصت استفاده کرده و در جریان 3 ساعت سوال و جواب اعتراض‌های خود را علیه این شرکت بزرگ نفتی بریتانیا ابراز کردند. در حدود 60,000 بیرل تیل روزانه از این چاه لیک شده و به بحر سرازیر می شود که سواحل آمریکا را در کنار خلیج مکزیکو تهدید می کند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز اجلاس بین المللی اقتصادی را در شهر شمالی روسیه سنت پترزبورگ افتتاح می کند. قبل از این اجلاس آقای مدودف در صحبت با روزنامه وال استریت جورنال گفته بود که واحد پولی اروپا یعنی یورو می تواند در نتیجه بحران قرضه ها در کشورهای اتحادیه اروپا سقوط کند. او افزود پیروزی روسیه تا حد زیادی به مسائل مربوط است که در قاره اروپا جریان دارد. گرچه مدودف رساندن کمک‌های مالی را برای اقتصاد متزلزل اتحادیه اروپا از احتمال دور نگذاشت، ولی او تاکید کرد که بار بزرگ این مشکل را باید خود اتحادیه اروپا به دوش بگیرد.
جام جهانی 2010 میلادی.
بازی‌های جام جهانی فوتبال امروز با 3 مسابقه ادامه می‌یابد. آلمان امروز با سربیا بازی می‌کند. ایالات متحده با اسلوونیا و بریتانیا در مقابل الجزایر بازی خواهند کرد. مکزیکو دیروز 2-0 فرانسه را شکست داد که این عمل شانس رفتن قهرمان سال 1998 فوتبال جهانی یعنی فرانسه را به دور بعدی بازی‌ها کمتر می‌سازد. ارجنتین 4-1 بر کره جنوبی پیروز شد و یونان با شکست دادن نایجیریا 2-0 به اولین پیروزی در جام جهانی فوتبال 2010 دست یافت. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. می توانید تمامی خبرها و گزارش ها را ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی به دست برین. آدرس ماست azadiradio.com.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی و از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 1:10 به وقت افغانستان است و پیش از اینکه برنامه مجله ادبی ساعت را پخش بکنیم، گزارش‌ها و مطالب هم به شما داریم. در نخستین گزارش می‌شنوید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که در جریان سفر 4 روزه در ژاپن است، در ملاقات با رهبران این کشور از کمک‌های ژاپن برای بازسازی افغانستان و روند مصالحه ملی در این کشور اظهار سپاس کرد. مقامات ژاپنی از رئیس جمهور افغانستان خواستند که برای استفاده بهتر از کمک‌های خارجی، ریشه‌های فساد اداری را در حکومت خود نابود کند. رهبر افغانستان هم تعهد کرد که حکومت و مردم افغانستان برای استفاده مناسب از این کمک‌ها تلاش ممکن را انجام خواهند داد. جزئیات بیشتر را در این مورد از سعید سمیع عباس می‌شنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز پنجشنبه وعده نمود که کمک‌های ژاپن را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به شکل مناسب استفاده خواهد کرد. توکیو در ماه نوامبر اعلان نموده بود که در 5 سال آینده 5 میلیارد دلار دیگر در افغانستان به مصرف خواهد رساند که بخش از این پولها برای تقویه پلیس افغانستان و بهتر ساختن شبکه‌های زیربنایی مانند زراعت و دیگر پروژه‌ها اختصاص داده شده است. ژاپن برنامه رساندن مواد سوخت را به قوای بحری آمریکا در بحر هند که از آنجا در افغانستان عملیات انجام می‌دهند متوقف ساخت و در عوض اعلان نمود که کمک‌های بشری را به افغانستان بیشتر می‌سازد. ژاپن یکی از بزرگترین کمک دهندگان به افغانستان است و انتظار نمی‌رود که در جریان سفر کنونی رئیس جمهور کرزی این کشور کمک‌های بیشتری را به افغانستان تعهد نماید. در عوض آقای کرزی تلاش دارد مقامات ژاپن را قانع بسازد که پول‌های تعهد شده این کشور به افغانستان به هدر نخواهد رفت. آقای کرزی طی کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم ژاپن نائوتو کان در توکیو اظهار داشت: من به شما جناب صدر اعظم ضمانت می کنم که مردم افغانستان تا نهایت کوشش خواهند کرد که این پولها در افغانستان برای رسیدن به اهداف والای رشد و ایجاد ثبات به کار برده شود. نائوتو کان در اوایل ماه جاری مقام صدارت ژاپن را به عهده گرفت و آقای کرزی اولین رهبر خارجی می باشد که با او ملاقات می کند. آقای کرزی یک روز بعد از آن صحبت می کرد که وزیر مالی ژاپن کاتوسویا اوکادا به وزیر مالی افغانستان عمر زاخلوال هشدار داد که حکومت کابل باید برای جلب حمایت مردم افغانستان در ساحه تامین امنیت و از بین بردن فساد اداری تلاش نماید و پولهای مالیدهان ژاپنی را به شکل مؤثر به مصرف برساند. آقای کرزی و آقای کان در مورد کوشش‌های حکومت افغانستان برای تقویه سیستم حکومتداری، بهبود امنیت و عملی کردن برنامه‌های کمکی ژاپن صحبت کردند. آقای کان در کنفرانس خبری مشترک اظهار داشت: افغانستان کلید امنیت جهان می‌باشد و تعهد کرد که توکیو حمایت خود را از این کشور ادامه خواهد داد. و افزود امیدوار است که 5 میلیارد دلار کمک ژاپن برای بهتر ساختن زندگی افغان‌ها و صلح جهانی مفید واقع شود. رئیس جمهور کرزی از کمک‌های ژاپن اظهار سپاس نمود. من می‌خواهم یک بار دیگر از مردم ژاپن به خاطر کمک بزرگ و مؤثری که آنها به مردم افغانستان رساندند تشکر کنم. مخصوصاً اعلان یک بسته نو 5 میلیارد دلاری کمک 5 ساله به افغانستان. آقای کرزی در آغاز روز پنجشنبه با امپراتور ژاپن اکیهیتو ملاقات کرد و قرار است در سیمینار هم در ژاپن سخنرانی کند و در مراسم دعا به قربانیان بمب اتم آمریکا در هیروشیما اشتراک نماید و قبل از ترک ژاپن روز یکشنبه از پایتخت قدیمی ژاپن نارا نیز دیدن میکند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. به ادامه آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان، قرار است فردا نام های کاندیدان این انتخابات به اساس قرعه در اوراق رایدهی مشخص ساخته شوند. ستار فروغ در کابل در زمینه و در رابطه به مشکلاتی که در برابر انتخابات ولسی جرگه موجود است با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مصاحبه را انجام داده است.
آقای نور، قرار است فردا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرعه کشی را به هدف مشخص ساختن نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در اوراق رایدهی برا بیندازه. لطف کرده در مورد همین برنامه بر ما توضیح بدین.
من تشکر میکنم. شما در جریان هستین که ما از مطبوعات جامعه مدنی اعضا در وزارت عدلیه ثبت است و همچنان بعض نهادهای ملی و بین‌المللی مشاهد و از بعض سفارت‌ها در افغانستان افغانستان نماینده هاشان را دعوت کردیم. سبا ما یک محصل داریم تا موقعیت نام های کاندیدا در ورق رای دهی با اساس کره کشی مشخص شود. اما آمادگی خود داریم و سبا برنامه آغاز میشه.
شامل کره کشی تمام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه میشن از کابل و سایر ولایات؟
بله کاملا در مجموع 34 ولایت جمع حوزه کوچا یا کمال سبا مشخص میشه. اگر احیانا کم تغییری می دو رابطه هم ما یک مکانیزم مشخص داریم که به شکل اگر احیانا کم فرد نمیتونه با لیست نهایی را پیدا کنه و مکانیزم به خاطر از او چی است.
در حالی که گرفتن آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان ادامه داره، چی مشکلات عمده فراراه کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه وجود داره؟
تشویش کمیسیون مستقل انتخابات از ناحیه امنیت است و ما امیدوار هستیم که نیروهای امنیتی ملی و بین‌المللی که در افغانستان وظیفه تامین امنیت دارند بتوانند به مدت زمان با انتخابات ولسی جرگه امنیت تامین کنند.
و به عنوان سوال اخیر آقای نور، بغیر از مشکلات امنیتی که شما گفتین فرارای برگزاری انتخابات ولسی جرگه وجود داره، تو مشکل نیست که سبب کندی گرفتن آمادگی ها و یا باعث تاخیر برگزاری انتخابات شود؟
در افغانستان مشکل موجود است که ولی به هر حال پلانی که ما دیزاین کردیم تمام مشکلات و همچنان تجربه که از انتخابات قبلی ریاست جمهوری و شورای ولایتی ما گرفتیم او را هم در نظر گرفتیم. بنابراین تمام مشکلاتی که فرارای میروند است او در نظر گرفته شده و ما میتونیم که از این مشکلات عبور کنیم. بر تمام مشکلات راهای حل سنجیده شده.
گفتگوی بود با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه از ماست که بر ماست امروز در برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. حتما با ما باشین و این برنامه را بشنوین. و اکنون هم نوبت پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی میرسه که ملیحه احراری آن را تهیه کرده است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و عرض سلامتی شما عزیزان، ملی احراری مجله این هفته فرهنگی را پیشکش می کنم. این برنامه را با شعر سپید از زهرا زاهدی، شاعر مهاجر افغان در ایران، با صدای شاعر آغاز می کنیم.
مردان را به بستر می برد پیش از کشتن، پروانه هفت رنگی سرانگشتانم را به تصاحب دچار می کند، به آن که لمس بالهایش خمارم کند، دردی کهنه در قلبم که پیر می کشد و شعرهایم بیمار می شوند، دلبری که به زبان دیگر سخن می گوید. وطن، وطن دختری عشقگر آواره در خیابانهای جهان، کودک دست فروشی سرگردان در پیچهای تهران، وطن برگ خشکی در دامن باد آنگاه که به سرما دوچار می شوی و گرگان به گوشت تازه‌ات طمع می ورزند، وطن شالی سرخ بر تیرگی موهایم، کتابی باستانی بر اهرام سینه ام، وطن شاعری است که به چشمانت عاشق است و کفاش پیر افغانی را دوست می دارد، وطن واجهای دریست در دهان کودکم، گیلاسی شیرین از منقار گنجشکی می رهد و تن خواهر گم شده از در جنگ غرق شدن در قایقی که به یونان می رسد. خوابی پریشان برای اقامت، دیوانهی به نقاب تو را می بوسد، می کشد و بر جنازت نماز می خاند. و تن پیر مردی معلول با پشتی خمیده و چهره جوان که اسازنان از کوچه تنهایی می گذرد. یوسف ناشناختی نارنج را از یاد بری و دست خیش را به کارت بپاری.
در این مجله از آغاز فعالیت یک رادیوی سیار در بامیان گزارش داریم. رادیویی که فرستنده و دیگر وسایل آن در یک لاری نصب شده و برای تهیه و پخش گزارش به ولسوالی‌ها و روستاها رفت آمد می کند. درباره نشرات معدود فرهنگی در ولایت تخار از جمله نشر ماهنامه دریاچه هم گزارش داریم. و بخش دیگر مدیتیشن، چگونه تمرکز فکر داشته باشید، چگونه می توانید با هر کاری که مشغولید فکر خود را تنها روی آن کار تمرکز کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
رادیوی سیار پوهنتون بامیان به طور امتحانی آغاز به کار کرد. فرستنده و تمام وسایل این رادیو در یک لاری جابجا شده و قرار است در همه ولسوالی‌های بامیان رفت و آمد داشته باشد. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، رئیس پوهنتون بامیان درباره این رادیو میگوید:
یک ما میگیم سیار است به خاطر ازیست که یک اراده ترکی که ما در اختیار داشتیم توسط از این ترک استودیو و دستگاه رادیویی از بالای ترک نصب است و این ترک به شکل سیار در ولسوالی ها میرن و راپورتاج خود تهیه میکنن.
این رادیوی سیار پوانتون بامیان با همکاری مؤسسه پرسناو فعال شده است، اما این که فرستنده این رادیو چند واب می باشد یا این هولمز ایمر نماینده این مؤسسه توضیح می دهد.
تکنیکلی وی آر ناو اپراتینگ ود ا 12 وات ترانسمیتر.
یک ترانسمیتر یا فرستنده به قدرت 12 وات داریم و ما وقتی که در ولسوالی ها میریم استیشن خود را در بهترین جایی که بتونه بیشترین تای پوشش را داشته باشه مستقر میکنیم.
این رادیوی پوانتون بامیان به منظور آموزش دانشجویان آن کار خود را به طور امتحانی شروع کرده و قرار است به زودی جواز فعالیت خود را نیز بگیرد و به طور رسمی نشرات نماید. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از آغاز فعالیت های رادیوی سیار در ولایت بامیان شنیدید و اما وضع نشرات در ولایت تخار. شماره تازه دریاچه در تخار از چاپ برآمد. این ماهنامه از 3 سال به این سو با قطع کوچک و به شکل سیاه و سپید در ولایت باستانی تخار نشر می شود. دست‌اندرکاران ماهنامه دریاچه از محدودیت های اقتصادی برای گسترش فعالیت های فرهنگی شکایت دارند. خالد نویسا گزارش دارد در رابطه با کارهای فرهنگی در ولایت تخار و فعالیت دریاچه.
ولایت تخار که خواستگاه زبان فارسی دری شمرده می شود یکی از ولایات شاعرخیز افغانستان نیز می باشد. از شعرا و نویسندگان این دیار عارف چاه آبی، جمشید شعله، شبگیر پولادیان، هارون راون، شهیر داریوش، حسیب شریفی، یاسین نگاه، وحید بکتاش، یاسین فرخاری، راهلیار، اسدالله ولوالجی و عتیق‌الا ساحل را می توان مثال آورد. فعالیت های فرهنگی در این ولایت با آن که در مقایسه با حوزه های ادبی بلخ و کابل و هرات کمتر است، با آن هم خالی از اراده و کار نیست. یکی از فعالیت های فرهنگی در تخار چاپ ماهنامه ادبی و فرهنگی دریاچه می باشد که شماره 15 آن به تازگی به چاپ رسید. ماهنامه دریاچه هرچند به صورت سیاه‌سپید و با تیراژ کم از طرف حلقه به همین نام چاپ می گردد، بیشتر شامل آثار ادبی تخاریان می گردد. حسیب شریفی عضو هیئت نویسندگان دریاچه در مورد محتوای این ماهنامه معلومات بیشتر می دهد.
بستر ادبی فرهنگی دریاچه 3 سال قبل در ولایت تخار را آغاز به فعالیت نمود. نشریه ادبی دریاچه هم از همی القی ادبی است و به صورت منظم در ماه یک بار در ولایت تخار به چاپ میرسه. شعر، داستان و سایر مسائل ادبی در ماهنامه ادبی فرهنگی دریاچه به چاپ میرسه.
دریاچه با چه میزان میتواند آتش هنر دوستان را فرو بنشاند و نیز چه مشکلات سر راه آن قرار دارد؟ آقای شریفی میگوید
تعداد زیاد به دریاچه علاقه گرفتن و ما شاهد ازی هستیم که هر روز بیشتر از گذشته به جمع ما افزوده میشه، به جمع ما میپیوندن تعداد از علاقمندان زمینه ادبیات و شعر. یک موضوعی که همیشه سر راه رسانه های چاپی در مجموع در افغانستان وجود داشته، موضوع مشکل اقتصادی و نبود امکانات برای ادامه فعالیت ها بوده. نبود اقتصاد و امکانات کافی برای ادامه فعالیت ها باعث میشه که ما به دشواری ها بر بخوریم. با وجود این همه مشکلات ما سپاسگزار هستیم از تعدادی از نویسندگان و شاعران ولایت تخار که با علاقه زیاد و با پشتکار به این را ادامه می دهند.
قطع کوچک، صفحات کم و سیاه و سپید ماهنامه ادبی فرهنگی دریاچه در خود مضامین قابل توجه ادیبان جوان ولایت تخار را جا داده است. فکر می شود با کار و تلاش بیشتر دریاچه بتواند در آینده به بحر عظیمی از افکار نویسندگان و شاعران ولایت تخار مبدل گردد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هشتم جون مصادف بود با 15 سالروز وفات مرد قلم و سیاست افغانستان استاد عبدالرحمن پژواک که به سال 1995 درگذشت. استاد پژواک مرد آزاده و باورمند به اندیشه های انسان بود که اینک با گذشت 15 سال از خاموشی وی، کلام و اندیشه آزاد انسانیش همچنان زنده و باقی است. آرش همایون درنگ کوتاهی بر زندگی استاد عبدالرحمن پژواک دارد که با هم میشنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک در سال 1919 میلادی در خانواده مرحوم قاضی عبدالله در دامان بالاحصار تاریخی شهر غزنه چشم به جهان گشود. همه عمر برای سعادت، خوشبختی و غنای ارزش‌های ملی افغانستان دم و قدم زد و بر 18 جوزای سال 1374 خورشیدی مطابق به 8 جون سال 1995 میلادی در شهر پشاور دار فانی را ودا گفت و در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. استاد عبدالرحمن پژواک زندگی کاریش را از انجمن تاریخ آغاز کرده بعد در ریاست مستقل مطبوعات کار کرد، مدت مدیر مسئول روزنامه اصلاح و بعدها آژانس اطلاعاتی باختر را رهبری و ریاست پشتو تولنه را پیش برد. استاد پژواک در ایام تصدیش در ادارات مختلف مطبوعاتی و فرهنگی به اصل آزادی بیان وفادار ماند. استاد در سازمان‌های یونسکو، حقوق بشر، یونسف و بالاخره در سازمان ملل متحد به پژواک ملت افغان مبدل شد و در پیوستن افغانستان به اعلامیه حقوق بشر و تحرک عدم انسلاخ در عرصه بین‌المللی نقش برازنده داشت. استاد پژواک مبتکر و مؤلف حق تعیین سرنوشت ملت هاست که به آن حق خود ارادیت گفته می شود که در اثر تلاش های پژواک به حیث حق مسلم ملت ها در منشور سازمان ملل متحد قید شده است. از استاد عبدالرحمن پژواک کتاب ها و ترجمه های زیاد به نشر رسیده است که کتاب بانوی بلخ، حماسه ناهیدنامه، گلهای اندیشه، افسانه های مردم، مردان پارابامیزاد، یک زن، آواره، گلهای کوهی، ترجمه پیامبر جبران خلیل جبران، اشعار تاگور، الماس ناشکن و ده ها اثر دیگر در این شمارند. استاد عبدالرحمن پژواک، مرد آزاده از تبار آزادگان و باورمند به اندیشه های انسان بود که اینک با گذشت 15 سال از خموشی وی، کلام و اندیشه آزاد و انسانیش همچنان زنده و باقی است. استاد پژواک در پاسخ به یک سروده علامه اقبال لاهوری چنین می گوید: